به نام خالق هستی خدای پرچم من، که نام اوست در جای جای پرچم من. نشستم بنویسم از آرمان وطن، که ایستاده بمیرم به پای پرچم من. ز رنگ سبز و سفیدش امید می جوشد، به سرخی همه لاله های پرچم من. ز رقص پرچم و شور سرود فهمیدم، که هوی ماست رسیده به های پرچم من. صدای سوزه کفتارها اگر آمد، قریب قرش شیران صدای پرچم من. چه باک اگر که بیاید به سمت ما دشمن، بهانه‌ایست نسیمش برای پرچم من. دویده ایم سوی قله بلند جهان، دویده ایم سوی اعتلای پرچم من. میان آتش دشمن که دیدمش گفتم، بسوزد این تنم ای کاش جای پرچم من. به خود ببالد از آن روز آسمان بلند، که گشت در همه جا آشنای پرچم من. قسم به نام میانش نمی رسد دستی به بی‌نهایت جغرافیای پرچم من. هزار جان گرامی فدای نام علی، هزار جان گرامی فدای نام علی، هزار جان گرامی فدای پرچم من.
ناگهان یک انفجار در فضا و در محیط به وجود میاد به وسیله دانشجویان در دانشگاه تهران. چرا؟ چون نیکسون که اون وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود، آمده ایران به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودن. این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن و البته با سرکوب مواجه میشن، سه تاشون هم کشته میشن. 16 آذر مال دانشجوی ضد نیکسون، دانشجوی ضد آمریکاست، دانشجوی ضد سلطه است.
خروش آذرخش،
از تبار بهاری
در تنت هزار جوانه به رویش نشسته اند،
هزار جویبار در اندیشت جریان گرفته است.
تو با زبان قلم آشنایی،
تو با واژه ها به گلچینی حقیقت می روی،
دست در دست کلمات،
پا به پای پرسش ها،
کوچه گرد ناشناخته عالم می شوی،
گاهی در قهر زمین،
گاهی در کهکشان.
امروز روز توست،
سرزمین علم و آزادگی
صلابت قدمهایت را می طلبد.
روز توست دانشجو،
روز تو ای خروش آذرخش. به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون، ویژه دانشجویان هدفمند و آینده دار کشور، سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دختر خانم آقا مسرای گل، دانشجوهای عزیز سلام علیکم. 16 آذر روز دانشجو بر همه شما مبارک باشه و انشالله امروز یه روز ویژه و عالی باشه.
الهی آمین. ویژه برنامه‌ای به مناسبت 16مین روز از آذر ماه، روز دانشجو، برپاست در شبکه رادیویی جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. سوال داریم از شما عزیزان، هم خواهش می‌کنیم که حتما پاسختون رو به 3881 برای ما ارسال کنیم. می‌خوایم دانشجو با همدیگه بیشتر آشنا بشیم و ببینیم که کی کجای کشور شنونده صدای ماست. اول به ما بگید اسم و فامیلتون، دانشجوی چه مقطعی هستید، کدوم دانشگاه، و بعد بگید به نظرتون دانشجوی خوب چه معیار ویژگی‌هایی داره. 3881.
موضوع برنامه واکاوی تفکر و رفتار انتقادی و اعتراضی امروز دانشگاه کشور هست که مهمان عزیز و ویژه‌ای هم خواهیم داشت در طی برنامه. آقای دکتر داوود فریدپور در کنارمون خواهم بود که سوالاتی رو از ایشون داریم. به هر حال جمعیت دانشجو جمعیت مطالبه گر همیشه در طول تاریخ همین جوری بوده، یعنی بحث پس الان و دیروز نیست، بحث پس قدیم ترا، شاید 70 سال پیش 80 سال پیش، که اصلا کلا از سال تقریبا 1313 که دانشگاه تهران شکل گرفت و قبل ترش یکی دو تا دانشگاه که بودن، این قصه مطالبه گری دانشجوها خیلی تو چشم بوده، خیلی مهم بوده، خیلی دانشجو دغدغه مند در، و امروز می‌خوایم در مورد این داستان با شما صحبت بکنیم. اما اگه بخواید بدونید که اصلا داستان 16 آذر چی، از کجا شکل گرفته، چه اتفاقی در سال 1332 رخ داده در 16 آذر اون سال، این بخشو بشنوید و باز برمیگردیم همراهتون هست.
سال 1332 شمسی را در تاریخ ایران میتوان سال سیاه استعمار آمریکا به حساب آورد، سالی که سیاهی سیاست آمریکا در آن سایه گسترده، و در واقع این سال را باید آغاز دخالت ها و جنایات آمریکا در ایران به حساب آورد.
من تعجب میکردم که در خیلی از سالها بعضی از جریانات نخبگی به 16 آذر که میرسید از همه چی میگفتن غیر از جنایت آمریکا، غیر از سیاست‌های آمریکایی، غیر از چهره واقعی آمریکا که حداقل به عنوان یه دشمن روشن شاخص مقابل ملت ایران میتونه مایه وحدت بشه.
28 مرداد همین سال آمریکا دولت قانونی مصدق را سرنگون میکند تا با خیال آسوده منابع ملی کشور را غارت کند. کودتا حالا دیگر پای آمریکایی ها را به ایران باز میکرد. البته شاه که تمام دغدغه خود را جلب حمایت آمریکایی ها قرار داده و گمان میکرد که وابستگی به آمریکا چاره حل مشکلات داخلی و حتی کسب وجهه بین المللی است، از هیچ تلاشی برای دادن امتیاز به آمریکایی ها دریغ نکرد. یک ماه و دو روز بعد از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد، دانشگاه‌ها در حالی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند که مردم ایران و به خصوص دانشجویان هنوز بغض کودتا را در گلو دارند. 14 آذر ماه، وقتی که انگلیسی‌ها با همکاری شریک خود توانسته بودند اوضاع را به قبل از کودتا برگردانند، اعلامیه تجدید روابط سیاسی میان انگلستان و ایران را صادر کردند. احیای این روابط بغض دانشجویان را شکست و در همان روز 14 آذر تظاهرات در دانشگاه و سپس در شهر تهران با جوش و خروش ضد آمریکایی و انگلیسی آغاز شد. روز 15 آذر هم این تظاهرات ادامه داشت. البته پدیده‌ای که این روزها دانشجویان و مردم ایران را بیشتر عصبانی می‌کرد، اعلام خبر حضور نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا در ایران و اعطای دکترای افتخاری دانشگاه تهران به او بود. در واقع نیکسون به ایران می آمد تا شاهد نتایج هزینه 21 میلیون دلاری این کشور برای موفقیت کودتای 28 مرداد باشد، یا به بیان بهتر برای گرفتن مزد بازگرداندن شاه مستبد به اریکه قدرت. به همین دلیل بود که فریاد رسای مرگ بر آمریکا توسط دانشجویان در تاریخ ایران ثبت شد تا نشانگر بغض مردم ایران نسبت به جنایات آمریکا باشد. روز 16 آذر سربازان شاه با سلاح در دانشگاه حضور پیدا می‌کنند تا امنیت را برای میهمانان آمریکایی شاه برقرار سازند، اما وقتی با شعار دانشجویان برای خروج از دانشگاه مواجه می‌شوند به سمت آنها تیراندازی می‌کنند. سه نفر از دانشجویان به نام‌های احمد قنچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگنیا به ضرب گلوله به شهادت رسیدند.
ویژه برنامه روز دانشجو.
تمام ذرات را به تکاپو فرا می‌خوانی، قدم‌هایت آماده رفتنند. گستره خاک چه تند زیر گام‌هایت می‌دود، چقدر راه‌ها کوتاهند در مقابل قدم‌های مشتاق تو. سرک می‌کشی به آینده نزدیک خیش، حس می‌کنی بزرگ شده‌ای، آنقدر بزرگ که دیگر کره زمین با همه ی عظمت و بزرگیش زیر قدم‌های کوچک تو کوچک‌تر است. جهان با تو حرف می‌زند، تمام دریچه‌ها رو به ذهن روشن تو باز می‌شوند. هستی نگاه ژرف تو را می‌طلبد، تو را که دانشجویی و جویای دانش و معرفت.
که همراه ما هستیم و تقریبا تا ساعت 10:45 باهاتون خواهیم بود. در مورد روز دانشجو داریم با هم دیگه گپ میزنیم، صحبت میکنیم. یه سوال داریم و اونم اینه که به نظرتون ویژگی های یه دانشجوی خوب چیه؟ حتما اسمتون، سنتون، شهرتون، اون دانشگاهی که توش تحصیل میکنید. اگرم به تازگی فارغ التحصیل شدین اشکالی نداره، حتما بهمون پیامک بزنید. 3880.
آقای خوشمندی، به نظر خودتون ویژگی دانشجو خوب چیه؟
ویژگی دانشجوی خوب اصلا یکیش همینه که واقعا مطالبه گر باشه، بی تفاوت نمشه. آخه بعضی از دانشجوها میان تو دانشگاه فقط درس میخونن، این بده.
آره واقعا،
این واقعا باید فعالیت‌های تیمی بکنن، کارهایی که میتونن انجام، هر کسی یه کاری انجام بده. دیدم خیلی از گروه‌های جهادی تشکیل میدن، یعنی یه سری بچه‌ها میخوان دوستان کارهای سیاسی انجام بدن تو دانشگاه، یه سری دوستان کارهای جهادی انجام بدن، یه سری کارهای مالی و اقتصادی انجام بدن. به هر حال دانشجو این که فقط دنبال درس باشه به نظرم خیلی جالب نیست.
شما چی خوندی خودتون آقای هوشمندی؟
من اقتصاد خوندم.
اقتصاد خوندم. خیلی خوب. روز دانشجو به ما هم مبارک دیگه، منم روانشناسی خوندم. مبارک همه باشه.
خب می‌خوایم موضوع برنامه رو پیش ببریم. مهمان عزیزی هم داریم، آقای دکتر داوود فریدپور که استاد دانشگاه هستن و پژوهشگر ارشد مطالعات راهبردی. موضوع هم این بود که آقا رفتار انتقادی و اعتراضی امروز دانشگاه کشور چیه جوری؟ یه واکاوی بکنیم این تفکر و رفتار انتقادی رو تا ببینیم بحث به کجا خواهد کشید. آقای فریدپور سلام.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما مجریان محترم و همچنین همه شنوندگان پرشور و فهیم رادیو جوان. من به نوبه خودم روز دانشجو رو خدمت تمام دانشجوهای کشور به ویژه شما دو بزرگوار تبریک هستم.
بزرگوارین، خیلی خوش اومدین آقای دکتر.
سلامت باشید.
متشکرم بابت حضورتون. آقای دکتر فریدپور، این که میگن تفکر انتقادی یعنی چی و حالا این تفکر انتقادی چه رابطه‌ای با رشد و توسعه کشوری مثل ایران میتونه داشته باشه؟
ببینید، یه نکته رو همین اول بهتره بهش بپردازیم و اونم بحث اینه که تفکر انتقادی یا تفکر نقادانه برخلاف اون تصور عمومی که وجود داره به معنای انتقاد و عیبجویی و عیبجویی کردن نیستش، بلکه در واقع یک نوع مهارت درست اندیشیدن و مستقل اندیشیدن و منعطفه. یعنی شما در تفکر انتقادی یاد میگیری چطوری با مسائل برخورد بکنی و چطور تصمیم بگیری. خب ببینید، امروزه بحث سرعت تحولات و تغییرات فزاینده‌ای که داره اتفاق میفته اقتضا میکنه که برای رسیدن به اهداف و مقاصد خودمون تلاش فکری بیشتری بکنیم.
درست.
در عصری که ما ازش به عنوان عصر انفجار اطلاعات و دسترسی به انبوه اطلاعات یاد میکنیم، صرف داشتن اطلاعات نمیتونه مفید باشه و تجزیه و تحلیل و نحوه کاربرد این اطلاعات که حائز اهمیته. در واقع متفکران منتقد به جای پذیرش سریع اطلاعات، ایده ها، نگاهی شکاکانه به موضوع دارن و حتی اونها رو زیر سوال میبرن، مگر اینکه بررسی های اونها تایید بکنه اطلاعاتی رو که دریافت کردن. این مهمترین تعریفیه که ما میتونیم در ارتباط با بحث تفکر انتقادی داشته باشیم. این مهارت فواید و کاربردهای بسیار زیادی داره، مثل بحث و تفکر برای حل مشکلات، توانایی تشخیص اخبار جعلی که امروزه خیلی متداول شده در فضای کشور.
درست.
و همچنین که به ما یاد میده چطور استدلال بکنیم، چطور مسائل رو بپذیریم. اما رابطهش با توسعه چیه؟ ببینید، نگاه به تاریخ علم و توسعه کشورها به ما میگه که هر جایی که بشر کنار وقایع به سادگی عبور نکرد و در اون تفکر کرد، اندیشیدید، تازه مسیر رشد و ترقی از اونجا اتفاق افتاد و جامعه به سمت توسعه پیدا کرد. بنابراین پیشرفت علمی و اجتماعی مستلزم توجه جدی به تفکر انتقادی است.
بسیار عالی. حالا این داستان تفکر انتقادی که در همه زمینه ها میتونه شکوفا بشه، تو دانشگاه جاش کجاست و حالا اونجا چه رابطه با توسعه و رشد کشور داره؟
ببینید، اصلا بحث روی همین جاست. امروز پرورش تفکر انتقادی نه تنها بایستی هدف عمده نظام تعلیم و تربیت هر جامعه قرار بگیره، بلکه به عنوان شرط اول و یکی از رسالت‌های اصلی تربیت دانشگاه‌ها و آموزشگاه محسوب میشه. به جرئت میتونم بگم که تفکر انتقادی ضامن پیشرفت زندگی اجتماعی و فردی هر انسانیه و کسانی که از این مهارت برخوردارن افرادی موفق‌تر از بقیه هستن. بدیهیه که جامعه‌ای هم که از متفکران انتقادی بیشتری برخوردار باشه، اون جامعه هم نسبت به جامعه‌های دیگر موفق‌تره. بنابر این امروز تفکر انتقادی به عنوان یکی از بروندادهای اصلی آموزش عالی در برنامه‌های درسی به عنوان چهارمین عنصر، ببینید، بعد از چهارمین عنصر اساسی پایه‌های تدریسی محسوب میشه، بعد از مهارت‌های خواندن، نوشتن و محاسبه، امروز مهارت تفکر انتقادی مطرحه. پس بنابراین با توضیحاتی که دادم به نظرم جاش کاملا مشخصه و چطور باید بهش نگاه کنیم.
بله، اتفاقا این تفکر انتقادی تو دسته‌بندی‌های مختلف هم شکل می‌گیره دیگه. من یه جایی می‌خوندم که انسان‌ها امروزه نیاز به حافظه خوب دارن، هوش خوب دارن، اینکه تندخوان باشن توی کتاب خوندنشون یکی از این تکنیک‌ها و روش‌ها، یکی از این راه‌هایی که خیلی میتونه ما رو به علم یادگیری نزدیک کنه، تفکر انتقادی که شما در موردش صحبت کردین. حالا آقای دکتر، من نمیدونم شما کجا خودتون تحصیل کردین، تو کدوم یکی از دانشگاه‌ها؟
من دانشگاه علامه طباطبایی بودم.
بسیار عالی. دانشگاه علامه خیلی فعاله. من به نظرم دانشجوهای مطالبه‌گر دارد. خود دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، حالا دانشگاهی که دوروبر خودمون هستن، دانشجوها خیلی فعالن، خیلی در واقع این داستان تفکر انتقادی فکر کنم درشون صدق میکنه.
حالا آقای هوشمندی همین جنبوشوش و تکافوی دانشجوها خیلی وقتا سمت و سوی به هر حال مثبت خودش رو پیدا میکنه و دانشجوها سعی میکنن که هر از گاهی جدا از فرآیند درسیشون فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی هم داشته باشن. یعنی مثلا اردوهای جهادی میرن، همه جوره پای کار هستن برای اینکه اتفاق خوبی رو در کشور ما رقم بزنن. این خوبیش به اینه که همه دانشجو با هم همصدان، همه با هم یک صدا فریاد میزنن خروش آذرخش رو، همه با هم یک صدا عنوان میکنن که چطور باید در مسیر علم و هدف و تکاپو قدم بردارن برای اینکه اتفاق خوشایند زندگی آینده خودشون باشن. به همین جهت همه با هم یک کلام، هم صدا، هم هدف و هم دل فریاد میزنیم خروش آذرخش. تو را امروز بر سردر شکوه و اقتدار کشور حک کردند. کدام از تنین گام های اندیشت توهی مانده است؟
تو آمده ای تا دست های نادانی شهر را بگیری و آرام از کور راه های جهل و ناتوانی به سرمنزل سعادت و آبادانی برسانی. ویرانه های شهر سرسبزی دستان تو را به تمنا نشستند. فصل فصل توست، تو تجربه های دیروز را به تلاش های فردا پیوند میزنی تا آینده‌ای بسازی لبریز از روزهای تازه، رو به زیباترین و خوشبخت ترین منظره های زندگی.
ممنونم که همراه ویژه برنامه خروش آذرخش هستین از شبکه رادیوی جوان و ویژه برنامه روز دانشجو هست. حالا امجدیان پیامک هم برامون خیلی
چقدر پیامک داریم؟ 30881 و 2265 2103 در اختیار شماست برای اینکه به ما بگید دانشجوی کجا هستین، چند سالتون، اسم و فامیلتون و بگید به نظرتون یه دانشجوی خوب چه دانشجویی. آقای هوشمندی بخونیم پیامک رو.
بله، آقا نیمای مهدوی رشته عمران در دانشگاه آزاد طبس گفته که امروز به همه دانشجوی عزیز تبریک میگم. خواهش می‌کنم به سوالمون هم توجه کنید که ویژگی‌های یک دانشجوی موفق، یک دانشجوی نمونه، حالا نه فقط از لحاظ درسی، از جمعی جهات چی هستش؟ 3881 هم در اختیار شماست. حتما اسمتون، سنتون، شهرتون، رشته تحصیلی دانشگاهتون رو به ما بگین.
خب مثل آقا علی دهنوی گفتن من از اصفهان خمینی شهر دارم بهتون پیام میدم، یه دانشجوی خوب باید برای پیشرفت کشورش کوشا باشه. روز دانشجو هم تبریک گفتم به همه یه دانشجویان یعنی کشور، ما هم تبریک میگیم، روزتون مبارک.
یکی از دانشجوی دانشگاه امیر کبیر 922 شماره آخر 199 پرمک زده گفته سلام، دانشجوی دانشگاه امیر کبیر فقط و فقط باید درس بخونه تا به جایی که دوست داره برسه. آه. البته این نوع نگاه
آره،
نگاه درستی
نیست.
آره اینم نگاه درستی، ولی خب دانشجوی دغدغه من یه چیز دیگه است دیگه، یعنی علاوه بر این که حالا درسشو بخونه دردی هم از جامعهش دوا بکنه، چون همه اتفاقات از داخل همون دانشگاه شروع میشه.
یعنی یه جورای رسالت درستشو بشناسه.
آفرین. آره یعنی فقط به خودش نگاه نکنه دیگه، اون نماینده یک جامعه است، نماینده یک شهره، اصلا بگیم نماینده کوچه و محله شونه توی دانشگاه، واسه اینکه به فکر آبادانی کشورم باشه. حالا واقعا از آقای دکترم حتما در ادامه خواهیم پرسید که اصلا دانشجوها به چی باید فکر کنن.
آقا محمد علی عربم گفتم من دانشجوی دبیری زبان هستم و خواستم بگم به نظر من یه دانشجو باید بین زندگی و درسش هم به حال تعادل رو رعایت کنه. آره خیلی خوبه این که در کنار درسمون که به حال یک رسالتیه که بر عهده‌مونه سعی کنیم زندگیمون هم تلفیق کنیم با همین فضای درسمون و بتونیم اگر قرار اتفاقی رقم بزنیم به واسطه همون علمی باشه که کسبش کردیم.
محمد بهرامی از همدان گفته که دانشجوی خوب گفته باید متعهد به تحصیل باشه، پرتلاش در امر یادگیری باشه و همه تجربهشو در راستای شغل مرتبط به تحصیلش به کار بگیره و گفته هیچ کوتاهی هم نکنه. آقا محمد بهرامی عزیز،
سلام خدمت شما و کارشناس برنامه جناب فریدپور. سوالی داشتم و اون که آیا جنبش و حرکت های دانشجویان در این دهه‌های گذشته برای این رشته و کشور دستاوردی هم داشته؟ ممنونم از بذل توجهتون.
آقای فریدپور شنیدین این سوال رو؟
بله بندم تشکر میکنم از این شنونده محترم به خاطر پرسیدن این سوال حکیمانه. قطعا اینجوری بوده، ما پیشرفت‌های زیادی رو توی کشور به دست آوردیم، در عرصه‌های مختلف این پیشرفت‌ها به دست اومده و قطعا با همت همین جوانها این پیشرفت‌ها به دست اومده در حوزه‌های ملموس‌ترش، مثل حوزه‌های هسته‌ای، مثل حوزه‌های موشکی، مثل حوزه‌های نظامیمون، مثل حوزه‌های پزشکی. ما پیشرفت‌های بسیار زیادی رو به دست آوردیم و اون هم محصول اندیشیدن و اندیشیدن بر در دل در واقع همین تحریم‌ها و تهدیدهایی بوده که بله. از سوی کشورهای دیگه وجود داشته نسبت به این قضیه. پس قطعاً این پیشرفت‌ها رو ما نمیتونیم منکر بشیم، هرچند که نقدی هم بر خیلی از رفتارهای ممکنه بعضی از دانشجویان در کشور داشته باشیم نسبت به این قضیه.
آقای دکتر، یه اتفاقی که حالا خیلی هم حاشیه‌ای شده در طی این چند وقته خیلی دیدیم، خیلی از دانشجوها، خیلی از جوانها، خیلی از دانش آموزا مثلا میان با گفته های یک رسانه که دشمنی هم با ما داره، حالا لفظ معاند رو به کار بریم، به واقع دشمنی داره، داره هزینه میکنه برای اینکه شرط کشور رو آشفته بکنه، آشوب در کشور به پا بکنه. اینکه خب خیلی از دانشجوها شاید برن زیر پرچم این رسانه که هر رسانه‌ای باشه، ما کار ندیم اسم رسانه چیه، و با سطحی نگری به اتفاقات نگاه کنیم. چه جوری باید دانشجوها روشن بشن، آگاه بشن؟ من خودم یه دانشجو، فرقی نمیکنه، برادر و خواهرامون تو دانشگاه هستن، چه اتفاقی باید رخ بده؟
ببینید، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید و خیلی بحث مهمی است که باید بهش پرداخته بشه، نه در حد همین جلسه و در حد شاید برنامه‌های متعددی باید به این قضیه گفته بشه. من نقد دارم نسبت به همین رفتارها، چون منم سر کلاس دارم دانشجویانی رو باهاشون مواجه هستم که اینجوری نگاه میکنن، حتی دانشجوی رسانه که خودشون باید موشکافانه تر نسبت به این قضایا برخورد بکنن. اما علارغم نقدی که به این جوانها دارم، ببینید، ما امروز آن چیزی رو برداشت کردیم که دیروز کاشتیم. ما داریم میگیم که تفکر انتقادی اینقدر مهمه، اینقدر جایگاه داره، اما متاسفانه نتیجه تحقیقات ما نشون میده که سیستم آموزشی ما نتونست اون تفکر انتقادی، اون استدلال بودن، اون عمق نگری که بایستی دانشجو داشته باشه رو بهش آموزش بدیم، بهش یاد بدیم. در واقع ما بایستی عبور بکنیم و خودمون رو همراه بکنیم با نظام‌های آموزشی که بتونه دانشجوها رو، نه دانشجو، دانش آموزها رو از پایه به تفکر بیشتر، به استدلالگری، به پذیرش اطلاعاتی که بایستی باهاش متفاوت برخورد بکنن، بایستی بهش بپردازیم. ما امروز نقد داریم به این جوانها در حالی که بهشون درست آموزش ندادیم، و مشکل جای دیگه است. مشکل اونجاست که ما نتونستیم این دانشجوها رو به اون نحوه صحیح تفکر و اندیشیدن آشنا بکنیم.
ببینید دکتر جسارت، شما عنوان کردید که ما نتونستیم، نشد، نخواستیم، یا هر حالا روش دیگه‌ای که نتونستیم بناش کنیم. حالا بفهمید پیشنهاد شما چیه؟ الان یک استاد دانشگاه شنونده ماست، یک مسئول مرتبط که شنونده ماست، وظیفه ما چیه؟ یعنی چطور باید مسئولین در کنار دانشجویان، افراد صاحب نظر در کنار دانشجویان، همه با هم قدم برداریم؟ یک راهکار از شما بشنویم لطفاً.
ببینید، مهمترین مسئله اینه که اول باید درک بکنیم جوانهای خودمون رو، و شنیدن این دوستان خیلی مهمه. اینکه وقتی باهاشون درکشون میکنیم، استدلال براشون میاریم، آگاهشون میکنیم نسبت به این قضیه، در اقدام کوتاه مدت، تنها کاری که داریم میتونیم انجام بدیم در کوتاه مدت، درک دانشجو، آوردن استدلالهای قوی و آگاهی بخشی به اونهاست، این یه مسئله است. اما مسئله مهمتر بحث تغییر و تحول در نظام تربیتی آموزشی، توجه بیشتر به دانشجو، توجه بیشتر به جوانان، و در واقع بایستی انقلابی تو این قضیه اتفاق بیفته. اگر دانشجوی ما بپذیرد که در این دنیای اطلاعات، در این انفجار دنیای اطلاعاتی که در اختیارش هست، چطور بایستی خودش دروازه‌بان خبری باشه که قبلا رسانه‌ها این کارو انجام میدادن، اون موقع ما مشکلات کمتری
داریم. آقای دکتر، به واسطه کورس‌های آزاداندیشی دانشگاه این اتفاق افتاده؟
متاسفانه نیفتاده. ما شعار دادیم، مقام معظم رهبری سالها در مورد کورس‌های دانش در واقع آزاداندیشی در دانشگاه‌ها تأکید کردن، اصرار داشتن، اما اون چیزی که ما عملاً در دانشگاه‌ها شاهدش هستیم محدود میشه فقط به یک سری از برنامه‌ها و یک سری از مقاطع خاص. مثلا مثل همین روز دانشجو ممکنه شما دیدارهایی رو توی دانشگاه‌ها ببینید، اما در واقع اون عمق ماجرایی که دارن مقام معظم رهبری بهش اشاره میکنن و راهکار و چاره اندیشی این مسئله است، به درستی اجرا نشده. شما، من به استناد بیانیه گام دوم انقلاب و بیانات مقام معظم رهبری میگم.
بله، با این خلاها حالا انتقادات کم و بیش آشنا هستیم، بیشتر هم شنیدیم از اساتیدی چون شما. فقط آقای دکتر، ما می‌خوایم بدونیم به عنوان یک دانشجو چه وظیفه‌ای از این به بعد براتمونه. همونطور که آقای هوشمندی هم گفتن، خیلی از رسانه‌های معاند که اتفاقا حالا آقای هوشمندی گفتن هزینه می‌کنن برای اینکه روی ذهن و روان دانشجوی کشور ما کار کنن، من می‌خوام بگم براشون هزینه می‌کنن که اینا این کارو انجام بدن. یعنی از خیلی جاهایی که خودمون هم می‌دونیم و کشورهایی که واقعا سلطه‌جو هستن این اتفاق خواهد افتاد. حالا می‌خوایم نفسی تازه کنیم، برگردیم بیشتر